چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی در خدمت شما هستیم. امروز هم قراره درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه های بعد از پیروزی انقلابه. دعوت میکنم تا پایان همراهمون باشید. عزیزان همراه، یکی دیگه از وظایف فردی ما برای مقابله با فتنه و فتنه‌گران اینه که حواسمون باشه ابزار دست فتنه‌گران نشیم. در فتنه ها که غبار همه جا رو گرفته و تشخیص حق از باطل سخت میشه، یکی از مشکلات اینه که گاهی کسی ابزار دست فتنه‌گران میشه و ازش سوء استفاده میکنن. حضرت علی علیه السلام در روایتی فرمودن: در زمان فتنه ها مثل شتر دو ساله باش، نه پشتی داره که بر او سوار بشن و نه پستانی که او رو بدوشن. این حرف به این معنا نیست که در فتنه ها به گوشه‌ای بریم و به هیچ چیز کاری نداشته باشیم. نه، حضرت نمیگن که به کناری برو و آرام بشین، بلکه میفرمایند مواظب باش سواری ندی و از تو سوء استفاده نکنن. بعضی وقتا ممکنه سکوت ما همراهی با فتنه‌گرها محسوب بشه. پس بر اساس فرموده ی حضرت، نشست و برخاست ما، حتی سکوت و حرف زدن ما هم دارای ملاک و معیاره. ملاک تقویت جریان حق و همراه نشدن با فتنه‌گرانه. اون چیزی که برای فتنه‌گرها مهمه فقط منافع حزبی، گروهی و فردی خودشونه. اونها ممکنه دور کسی که مال یا موقعیتی داره جمع بشن و هدفشون فقط دوشیدن اون فرد یا سوء استفاده از موقعیتش باشه. بعضی وقتها باید سکوت کرد، بعضی مواقع هم باید فریاد زد. با برخی گروه ها باید همراه شد، اما از برخی افراد و گروه ها هم باید دوری کرد. اون چیزی که مهمه اینه که افعال ما طوری باشه که موجب تقویت جریان فتنه نشه. پیشنهاد میکنم شما عزیزان شنونده برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد این بحث بیشتر و دقیقتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی در صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. موضوع برنامه ما پرداختن به ریشه های فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران است و راه های مقابله با اون، و افتخار داریم تا در این برنامه گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
جناب استاد بهمنی، همونطور در برنامه‌های گذشته اشاره کردید، فتنه یعنی غبارآلود شدن فضای حق و باطل به طوری که تشخیص حق و باطل از هم سخت بشه. خب برای رهایی از فتنه یکی از در واقع اقداماتی که خیلی روش تاکید شده بحث بصیرت هست و اینکه هر چه بصیرت یک جامعه بالاتر بره، فتنه ها اون اثر خودشون از دست میدن یا خونسا میشن، و راه اینکه بصیرت در جامعه در واقع بگیم حالا فراگیر بشه و مردم اون بصیرت کافی رو پیدا کنن در مقابله با فتنه ها، به تعبیر مقام معظم رهبری، بحث روشنگری هست، بحث بصیرت زایی هستش. و اینکه اخیراً هم واژه جهاد تبیین رو به کار بردن، میخوایم بیشتر از زبان شما بشنویم که جهاد تبیین چقدر میتونه نقش داشته باشه در خونسا کردن فتنه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فتنه یعنی غبارآلود شدن فضا که شما جهت حق و باطل، دوست و دشمن، خودی و غیر و غریبه رو نتونی تشخیص بدی.
بله.
این یک بخش. یک بخش دیگهش به نشناختن واقعیات عینی صحنه برمیگرده. شما جهت دشمن و خودی را شناختی، ولی چون فضا غبارآلوده، تصویر شما دچار اختلال شده، شما نمیتونی امکانات واقعی خودت رو ارزیابی کنی، امکانات واقعی دشمن رو ارزیابی کنی. گاهی وقتا نمیتونی توان خودت رو تشخیص بدی. گاهی وقتا دچار بحران در تشخیص میشی، تشخیص توانایی‌ها، امکانات. گاهی وقتا آدم دچار بحران صبر میشه، یعنی نمیتونه شکیبایی به خرج بده چون براش یک مسئله ناخواسته، چه در شناختش و چه در گرایشاش ایجاد شده و اونی که فایده نداره، تلاش بیفایده است یا صبر بیفایده است. همش همینه. بعد ما رو به ناشکیبایی در رفتار با میداره. فرمودید جهاد تبیین، گاهی وقتا ما به علت همین اختلال در دستگاه شناختی که برنامه قبلم به مناسبت های دیگری بهش پرداختیم، ارزش آدم هایی که در اطراف ما هستن نادیده گرفته میشه.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
حالا اول در سطح فردی مثال میزنم، بعد در سطح کلان اجتماعی نگاه کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی که تبیین درست در میدان حاضر باشه یا نباشه. در مسئله شخصی اینجور میشه، شما وارد یک معامله میشی و چون امکانات واقعی خودت یا توان خودت یا توان دوستان و عزیزانی که میتونی بهشون تکیه کنی رو نمیشناسی، یک معامله خیلی خوب از دست میدید. مثلا فرض کنید یه ثبت نام خودرو انجام شده، حالا این ایام گاهی وقتا با کنایه، گاهی وقتا با گلمندی مطرح میشه، بالاخره یه ماشینی به نام شما تو قرعه کشی، چیزی که توقع این بود که مثلا این خیلی راحت تر به دستت برسه، بالاخره با قرعه کشی به دستت اومده و چون نتونستی در یک زمان مشخصی اون مبلغ خواسته شده رو واریز کنی، بعدن داری خاطره تعریف میکنی برای جمع خانوادگی، میگه آره من چند وقت قبل تو ثبت نام اسمم اعلام شد ولی چون پول نداشتم نتونستم ثبت نام کنم، از دستم رفت، حیف شد. داری گله میکنی یا داری شکایت میکنی از این بخت مثلا این شکلی. بعد برادر شما گله میکنه از شما که خب میخواستی به من بگی، پدرت میگه میخواستی به من بگی، اون که برادرت، خواهرت، دامادتون شما میگه که خب چرا این فرصت از دست دادید، اگرم خودت نمیخواستی میخواستی به ما واگذار کنی، ما استفاده میکردیم مثلا.
بله.
چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما این سود رو، این فرصت رو از دست میدیم؟ چون شناخت درستی از نسبت خودمون با برادرمون، با خواهرمون، با امکاناتشون نداریم. ما بهش میگیم خب تو که پول نداشتی، که میگه خب من نداشتم، از سه نفرمون پول قرض میکردی، یا نه من دوستی داشتم که میتونستم مثلا از او قرضی بگیرم یا وامی رو فراهم کنم. ببینید یه فرصتیه دیگه از دست میره، بعد ما مجبور میشیم 10 برابر، 5 برابر، 2 برابر هر چی به نسبت هزینه کنیم تا یک وضعیتی مشابه یا حتی کمتر از اون چیزی که از دست دادیم رو به دست بیاریم. در مقام سیاست و تصمیم گیری کلان جامعه چه اتفاقی میفته؟ یک شرایطی پیش میاد، ما در یک وضعیت بن‌بست یا دشوار، ضرورتاً بن‌بست هم نیست، سخت، یک گردنه سخت اقتصادی قرار گرفتیم، یک ماجرای مشکل سیاسی اتفاق افتاده، چه در سطح ملی، چه بین المللی و چه منطقه‌ای، چه دنیای اسلام و چه فضای بین الملل، یک فضای مشکلی رو پیش اومده، ما میخوایم در این موضع تصمیم بگیریم. حالا گاهی مستقیما به ما مربوط هست که منافع ما، شرایط ما رو تحت تاثیر قرار میده، گاهی وقتا هم نه، دوستان ما رو تحت تاثیر قرار داده. در یک سالی دولت جمهوری اسلامی، این مثال زدن، برای اینکه حقوق معلم‌ها رو در یک سالی در 80 پرداخت کنه، این مجبور شد که مثلا دست به دامن بانک جهانی بشه. قرار بود 5 میلیون یورو وام بدن، گفتن که شما باید مثلا فلان موضع‌گیری سیاسیتون در قبال فلان جبهه مقاومت رو تعدیل کنید و با ما هماهنگ بشید و نزدیک بود دولت این کارو بکنه. جالب‌تر این بود که گفته بودن مثلا آستان قدس یا بنیاد شهید هم باید ضمانت وامتون رو بکنه، یعنی هم دولت باج داره میده هم ضامن سرسخت باید تهیه کنه. بعدن که از مقام معظم رهبری پرسیده بودن که مثلا اجازه بگیرن، بالاخره اون دو تا نهاد زیر نظر رهبری هست، مقام معظم رهبری فرموده بودن خب از همونجا وام بگیرید، به خودشون بگید اگر که این دوتا اینقدر اعتبار دارن که میتونن ضامن شما بشن، شاید دوتاشون بتونن وام به شما بدن.
بله.
چرا به ذهن اون مسئول ما نمیرسه؟ چون اصلا یک فضای ترسیمی اشتباهی براش باز شده، فکر میکنه که خب چاره‌ای نیست که همه از بانک جهانی وام میگیرن و شرایطش رو میپذیرن. یا فرض کنید تو برجام مقام معظم رهبر فرمود ما مذاکره با مذاکره مخالف نیستیم، با باجدهی مخالفیم، چرا برجام به یک وضعیتی افتاد که یه عده‌ای میگفتن منافع ملی داره میره، یه عده‌ای میگفتن نه ما برای نجات کشور بهش محتاجیم؟ اینا همه اشکال در ترسیم و تبیین درست صحنه ماجرا بود،
یعنی تحلیل اشتباه یک مسئول از یک صحنه، از صحنه حالا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جامعه در موضع گیری میگم میتونه تاثیر داشته باشه،
تاثیر بگذاره.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
این جمله معروفی که ما به کار میبریم در محاوره خودمون، میگن گرهی که با دست باز میشه
با دندون چرا
با دندون باز نمیکنی؟ من یه پله میرم عقب‌تر، میگم حتی گرهی که با دندون میشه باز کرد با چاقو باز نکن. اشکال نداره، یه ذره سختی به خودت بده، تحمل کن، با دندونت بازش کن، ولی با چاقو بازش نکن، چون یک سرمایه مهمتری رو به خاطرش ممکنه از دست بدید. ما چقدر تو همین سالهای گذشته به خاطر همین مسئله تبیین، حالا منفعت طلبی ها اون بحثای امنیتی خودشو داره، بحثای اطلاعاتی خودشو داره، بحثای قضایی خودشو داره، واقعا یه وقتی هم توی برنامه دیگه باید بهش پرداخته بشه که اونم تأثیر بسزایی در ایجاد فضای فتنه انگیز داره. یعنی وقتی که فضای حقوق قضایی ما به یک نحوی که استانداردهای انقلاب اسلامی درش رعایت شده باشه در دید مردم قرار نگیره، نمیگم نیست، در دید قرار نگیره که خود اینم تبیین میخواد، اشکالی که پیش میاد اینه، مردم میگن که خب اونم از قوه قضاییه، اونم از مجلس، اونم از دولت، خب خودمون یه کاری بکنیم، خودمون که یه کاری بکنیم میشه همین میشه همین گله مندی ها.
بله،
پس در حل کردن مشکلات اگر صحنه واقعی برای من مسئول، برای من تصمیم گیر، من جوان، چه به عنوان کارپرداز نظام اسلامی، چه به عنوان کسی که مطالبه داره میکنه، اگر صحنه به صورت کامل و واقعی با تمام ابعادش تبیین بشه، هم گله‌مندی ها به صورت قانونمند و درست به جای خودش میشینه، هم خدماتی که انجام میشه تقویت میشه و بیفیش میره. وقتی این تبیین اتفاق نیفته، یک حرف حق درست صورت اختشاش پیدا میکنه، صورت به اصطلاح همسویه با دشمنان رو پیدا میکنه. دقیقا مثل بارانه، باران اگر نم نم بباره، به قاعده بباره و به وقت بباره، این رودها رو و چشمه ها رو سیراب میکنه، ولی اگر که این قاعده مندی به تعبیر ما، حالا کار خدا رو نمیخوایم اینجا به فضای تحلیلی خودمون بکشونیم، همین باران وقتی که سرعتش بیشتر میشه، زمانش محدود میشه، به سیل تبدیل میشه. گله‌مندی و انتقاد در جامعه اسلامی از باب امر به معروف و نهی از منکر حتی واجبه، و این چقدر کمک به مسئولین نظام میشه. یه وقتی سوار تاکسی شدم، راننده داشت سر صحبت باز شد، خب الحمدلله فضای کشور ما به برکت انقلاب اسلامی سطح تحلیل فوق العاده بالا رفته، ای که اساتید ما که سالها خارج کشور بود و اینها، ایشون وقتی که برگشته بود گفت که مردم ما خیلی سیاسی هستن و سطح تحلیلاشون حتی با اساتید دانشگاه فلان کشور قابل مقایسه نیست. میگم من سوار تاکسی که میشم، راننده، مسافر به صورت خیلی فنی وارد یه موضوعی میشن و نقد میکنن، در حالی که اونجا با اساتید دانشگاه هستن، شما نمیتونی یه گفتگویی رو شکل بدی که یه مقداری عمیق باشه، کاملا تحت تاثیر رسانند. راننده تاکسی یه نقدی رو پیش کشید راجع به برخی از مباحث اجرایی کشور، بعد مرتب هی تأکید میکرد که من با نظام مشکل ندارم. بهش گفتم فلانی، اگر منظورت از این انتقاد اینه که تک تک مسئولین کشور باید مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل شهدای ما، مثل مقام معظم رهبری، پاک سیرت و پاک دست و پاک دامن باشن، باید قلبشون سرشار از محبت مردم باشه، باید سیرشون تابع قانون باشه، باید وقتی که حرف از قانون و درستی و پاکی میزنن خودشون آینه پاکی ها باشن، اگر منظورت اینه تو انقلابی تنی حرف این کشور رو داری میزنی، به هر کسی میخوای انتقاد کن، تو انقلابی تنی حرف رو داری میزنی. اگر کسی اومد به هر یک از مقامات جمهوری اسلامی گفت که آقا شما باید ملاکت برای عمل سیره و سنت امیرالمومنین باشه، من به تو انتقاد دارم، ببینید انتقاده دیگه،
بله.
ولی اگر تبیینی درست اتفاق بیفته، میگه خیلی خوب، شما نمرتون در تبعیت از امیرالمومنین از 100 از 1000 مثلا این عدد هست، خیلی خوب این بخشش رو تایید میکنیم، اینجا رو خودت اصلاح کن، منم تلاش میکنم. تبیین درست باعث میشه گله ها و انتقادها قرض زدن های اعصاب خردکن نشه، وقتی شما قُر میزنی، حتی تو مسائل شخصی خودت قُر میزنی که همش این چرخ ماشینت پنچره، قُر میزنی که نمیدونم چرا مدلش اینجوریه، قُر میزنی که چرا ماشینت اون روز که داشتی می‌خریدی مثلا نمیدونم تصادفی خریده اونجوری، نه همش قُر میزنی، هیچ وقت فرصت نداری لذت ببری از نعمت‌های خدا و شکرش رو به جا بیاری. ولی اگر که این انتقاد درست باشه، وقت میگه خیلی خوب، من یه زمانی یه پولی داشتم، این وسیله رو خریدم، در اون زمان تا حالا یه بهره‌مندی داشتم، خدا رو شکر الان میتونم با یک برنامه‌ریزی در درآمد خودم، در توانایی‌های خودم، در شرایطی که در اطرافم فراهم هست، خودم رو در شرایط مادی یا معنوی ارتقا بدم. یک تبیین درست از شرایط شخصی یک کسی رو چند پله جلو میبره.
درست.
در شرایط سیاسی اجتماعی هم همین حقیقت جاریه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
اختلال در دستگاه محاسباتی یکی از اهدافیه که دشمن اون رو دنبال میکنه. به عبارت روشن‌تر، دشمن سعی میکنه با استفاده از ابزار فتنه انگیزی، خصوصاً رسانه‌ها، کاری کنه که در تحلیل‌هامون دچار خطا بشیم و در نهایت درست تصمیم نگیریم. امروز وقتی در جامعه میریم و با مردم حرف میزنیم و نظرشون رو درباره مسائل روز جامعه میپرسیم، میبینیم که خیلی ها با چیدن یه سلسله اطلاعات اشتباه و غلط کنار همدیگه نتیجه دلخواه خودشون رو میگیرن. این ماجرا در مورد مسائل اقتصادی خیلی ملموس تره. مثلا تا صحبت از گرونی میشه، برخی شروع میکنن و از حکومت پهلوی طوری صحبت میکنن که انگار توی اون حکومت هیچ مشکل اقتصادی نبوده. یا برخی دیگه بلافاصله میگن چون داریم پولهامون رو میفرستیم عراق و سوریه وضع اقتصادیمون خوب نیست. حالا اصل این ماجرا معلوم نیست چقدر درست باشه، اما با چیدن این مقدمات اشتباه کنار هم نتیجه هم معلومه. بله، گفتن این حرف‌ها خیلی راحته، اما اینها حرف‌های درست و دقیقی نیستن. حالا ببینید یه شایعه چقدر باید در جامعه و در فضای مجازی گفته بشه و دست به دست بشه که برخی اونو صحیح بدونن و تازه بابتش قسم هم می‌خورن. اصلاً برای پاسخ به همین سوالات و شبهات بود که رهبری فرمان جهاد تبیین رو دادن. تبیین یعنی روشنگری، یعنی کنار زدن غبار فتنه ها.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است. در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن، هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما گفتگو میکنیم با آقای بهمنی عزیز پیرامون نسبت جهاد تبیین و فتنه و فتنه انگیزی و اینکه چطور ما میتونیم به وسیله جهاد تبیین فتنه ها رو کنار بزنیم و اونچه که حق و حقیقت هست رو ببینیم. خب جناب استاد بهمنی، جهاد تبیین در کنار جهاد اقتصادی، در کنار جهاد فرهنگی و در کنار جهاد نظامی مطرح شده، واژه‌ای که خب تا به الان ما نداشتیم همچون اصطلاحی رو، اما خب مقام معظم رهبری در کنار سایر واژه‌هایی که تا به حال به کار برده بودن، ناگهان میان و صحبت از جهاد تبیین میکنن. این چه معنایی داره؟ اینکه ما جهاد تبیین رو کنار جهاد نظامی بگذاریم یا کنار جهاد فرهنگی بگذاریم، آیا بخشی از همونه، ذیل اون تعریف میشه یا فراتر از اون هستش، یا در این اوضاع احوال اقتصادی که در جنگ و نبرد اقتصادی هستیم صحبت از در کنار جهاد اقتصادی صحبت از جهاد تبیین میشه، این چه معنایی میتونه داشته باشه؟
جهاد وقتی که شما رویاروی با جبهه باطل قرار میگیری، وقتی که جبهه رقیب پیدا میشه، جبهه باطل و دشمن پیدا میشه، هر گونه کوتاهی یا هر گونه تلاشی در مواجهه با این دشمن، این مجاهدت یا کوتاهی از مجاهدته. مقام معظم رهبری در دیدار روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها جمله جالبی رو خطاب به مهمانان اون دیدار فرمودن که هر گونه کار اقتصادی خوبی اسمش جهاد نیست. هر گونه کار اقتصادی اسمش جهاد نیست. هر گونه کار علمی اسمش جهاد نیست.
بله.
کاری مجاهدته که برای تقویت جبهه حق در برابر جبهه باطل. گویا مجاهدت و جهاد یک در برابر میخواد،
تلاش در برابر دشمن،
در برابر دشمن برای تقویت جبهه حق.
بله.
یک کسی که در اوج جنگ رفته مثلا یه تفنگ هم تهیه کرده باش میره شکار، آیا هر کسی که در زمان جنگ تیر اندازی میکنه این اسمش مجاهده؟ رزمنده است؟ نه، رفته شکار، حالا یا برای تفریحش یا برای ضرورت خانوادش، به خودش مربوطه. جهاد یعنی چی؟ یعنی تلاش حد اکثری، بهرمندی نحو حد اکثری از همه امکانات، بذل وسع. شما تمام وسعت رو به میدان بیار. بله. اون آیه که میفهمد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هر مقدار به شما وسع داده، تکلیف داده. جهاد کجاست؟ اونجایی که بد میگه الان وضعیت جنگیه، تمام وسعی که بد دادم اینجا بیار. وسع آبرویی داری به میدان بیار، وسع علمی داری به میدان بیار، نفوذ کلام داری به میدان بیار، کتاب بلدی بنویسی به میدان بیار، در فضای رسانه نفوذی داری به میدان بیار. جنگه.
پس اینه، به عبارت دیگر من اگر صاحب حالا منبر هستم، تریبونی در دست دارم، میتونم مطلبی رو بنویسم، حالا در فضای مجازی، در فضای حقیقی یا هر جای دیگه، اگر این در راستای خونسا کردن فتنه دشمن باشه میشه جهاد. ولی اگر من یک منبری باشم یا سخنران باشم یا استادی باشم، معلمی باشم، اما تلاشی که دارم میکنم در راستای خونسا کردن در واقع اون حربه دشمن نیست، این دیگه پس جهاد تبیین نمیشه بهش گفت.
تبیین نکرد، چیزی رو تبیین نکرد. و اصلا کلمه تبیین در مقابلش چی قرار میگیره؟ وقتی که ما حرف از جهاد تبیین میزنیم یا جهاد اقتصادی یا جهاد نظامی، یعنی که مرزهای شما توسط دشمن مورد هجوم قرار گرفته. در مرز نظامی زمین شما.
بله.
در جهاد اقتصادی معیشت شما و مردم مورد هجوم قرار گرفته، داره اشغال میشه، داره محدود میشه، داره به شما فشار میاره، داره شما رو وادار به تسلیم شدن میکنه. بعضی ها میگن که خب این همه فشار رو تحمل نکنیم تا راحت زندگی کنیم. نه، مگر او گفته که من اگر که تسلیم شدی راحتت میذارم. هم سنت تاریخی نشون داده، هم سنت تاریخی میگن که هولاکو خان نقل شده در همین سرزمین بزرگ ایران، ایران قدیم، هولاکو به یکی از شهرها که حمله کرد که در تاریخ هم اسمش اومده، نتونست اون شهر رو اشغال کنه و به اصطلاح فتح کنه. اعلام کرد، پیام داد به اهالی شهر، چند بار حمله کردن به دروازه ها، نتونستن، شکست خوردن، مدافعین جلوشون رو گرفتن. در شهر اینجوری اعلام کردن، اگر که کسانی که تسلیم بشن در امانند، کسانی که تسلیم بشن در امانند و الا کشته میشند. این مسئله مطرح شد، یواش یواش شهر دو تکه شد. یه عده گفتن تسلیم بشیم، ما میخوایم زنده بمانیم. خب اگر بدون جنگ میشه زنده مان، چرا بجنگیم و زنده بمانیم؟ بدون جنگ هزینه کمتری داره. یه عده گفتن نه، این جنگ در جنگ وعده دشمن رو نباید قبول کرد، فریبه. این یه مقدار بالا گرفت، اینا موافق، اونا مخالف. ضربه دوم زده شد، از طرف هولاکو پیغام داده شد به هر نحوی، حالا یا نفوذ یا جاسوس یا بالاخره، گفتن که ما حاضریم بدون جنگ شما رو در امان بگذاریم. این دوستان خودتون نمیگذارن، اینا یه جنگ طلبن وایسادن و نمیگذارن که با آشتی و صلح و صفا همه چی تموم بشه. درگیری شد، یه عده کشته شدن و بالاخره وقتی که جبهه داخل تضعیف بشه، هولاکو تونست وارد بشه. دستور داد تمام کسانی که طرفدار جنگ بودن رو بکشن. خب اینا طرفدار جنگ بودن، منطقی بود. بعدن گفت اونایی هم که به اصطلاح طرفدار مخالف بودن هم بکشید، اونایی که مخالف جنگ بودن و گفته بودن که باید آشتی کنیم هم بکشید. گفتن چرا، ما به شما اطمینان کردیم. گفت شما که به همشهری‌های خودتون اطمینان نکردید و به اونا امان ندادید و از اونا دفاع نکردید و وفاداری اونها را نپذیرفتید، من چجوری میتونم به وفاداری شما اطمینان کنم؟ گفت اونا را هم بکشید. گفت اونا را هم بکشید. ببینید، تبیین یعنی که دشمن داره در جبهه مقابل، همون جنگ روایت ها که این وقتی صحبت شد، جنگ روایته. او داره جور دیگری مطرح میکنه. در تبیین مباحث دهه 60 که با هم صحبت میکردیم، گفتیم که جای جلاد و شهید داره عوض میشه. الان چی؟ الان هم جای جلاد و شهید داره عوض میشه. الان جای ناجی و دجال داره عوض میشه. یعنی کسی که اومده معیشت شما رو به گروگان گرفته، داروی بیماران پروانه‌ای، بیماران سرطانی، بیماران خاص رو گروگان گرفته، دلارهایی که باید مصرف بشه و حتی در زبان تظاهر میکنه که برای مباحث خاص حاضر آزاد کنه نمیکنه، به این آدمی که قول داده اگر اومدی و دست از انقلابت برداشتی، کوتاه اومدی، هستیت رو کنار گذاشتی، خب وقتی تو شمشیرت رو انداختی، سپرت هم انداختی، پوتینت هم در آوردی، این لباس رویت هم احتیاطاً در آوردی، با یه زیرپیرانی میخوای در مقابل دشنه و شمشیر دشمن چیکار کنی؟ اصلا برای چی تو رو زنده بگذاره؟ تبیین یعنی چی؟ یعنی که بگو اگر مشکل داری درست مشکلتو بشناس، ریشه هاشو درست بشناس و راه های برون رفته از اونم درست بشناس. یکی از روش های دشمن اینو در شکار، اونایی که شکار میرن اینجوریه، تمام اطراف رو میبندن و بعد اون شکار خودشون رو رم میدن به سمتی که خودشون ایستادن برای شکار، برای اینکه شکارشون آسون بشه نخوان در دروازه های مختلف دنبال شکار بگردن، راه ها رو میبندن، آتیش درست میکنن، گاهی صدا درست میکنن، گاهی سگ های وحشی یا سگ های شکارچی رو با خودشون میبرن، بعد یه دونه راه فرار میگذارن برای اون آهویی که نمیخواد در دام اینها بیفته. چیکار میکنن؟ همونجا خودشون میستن منتظر. وقتی که شما اقتصاد داخلیت رو ضعیف کردی، وقتی که شما موشکی و هسته‌ای و سپاه و بسیجت رو محدود کردی، حزب الله و نمیدونم جای دیگه رو محدود کردی، خب یه راه بیشتر نمیمونه این که بله بشینیم و پای میز مذاکره که نه سلاحی داری، نه قدرتی داری، نه امکان مانوری داری، چیکار میتونی بکنی؟ باید هرچی اون میگه بپذیری. و او چرا اصلا باید حرف تو رو بپذیره؟ با تفکر لیبرالیستی و نظام به اصطلاح قدرت در جهان، ترامپ درست ترین کار ممکنی که به عقلش میرسید و کرد. میدونی چرا؟ برای چی باید پایبند به قراردادی باشه که بدون این پایبندی هم نتیجه حاصله؟ شما یه وقتی پول میدی یه نون بد میدن، گاهی وقتا بدون اینکه پولو بدی نونم بد میدن، خب پولتو نگه میداری. دقیقاً دشمن ما وقتی فهمید که شما حاضری بدون مقاومت، بدون هزینه زیادی بر دشمن خواسته او رو تامین کنی، همون گزینه رو انتخاب میکنه.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد بهمنی از توضیحات شما و انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده از زبان شما بشنویم. خدا قوت میگیم به تهیه‌کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید، آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست، انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، روح خبر رادیو معارف.
بله همراهان عزیز، جهاد تبیین تکلیف ضروری و فوری امروز ماست. به گواه تمام آمارهای بین المللی، کشور ما در این 43 سال در تمام حوزه‌ها رشد قابل قبول و حتی در بعضی زمینه‌ها رشد فوق‌العاده‌ای داشته. اما دستگاه دروغ پراکنی و شایعه‌سازی دشمن جوری وانمود می‌کنه که وضع ایران امروز از زمان شاه هم بدتره. این قدرت رسانه است. رسانه جای جلاد و شهید رو عوض می‌کنه. رسانه حق رو باطل و باطل رو حق جلوه میده. یه حرف دروغ و اشتباه رو رسانه ها اونقدر تکرار میکنن که اگه خلافشو بگی همه تو رو متهم میکنن. جهاد تبیین یعنی تلاش خستگی ناپذیر برای مقابله با توطئه ها و فتنه ها و شایعات دشمن. و جهاد تبیین بر عهده تک تک ماست و تکلیف امروز ما در جامعه اسلامیمون. از اینکه با برنامه غبار فتنه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما، جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستند ببینند نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و حدود 10 ثانیه دیگه ساعت 16